بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. بحث در تبیین فراز دوم از این جمله بود که عبادت در حقیقت وسیله ایست برای خودسازی و هدف از آن رسیدن به کمال انسانیت است، ولیکن آفتی دارد که عبارت است از عجب. اگر کسی عبادت کند، هرچند عبادتش زیاد باشد، آفتی ممکن است اون رو تهدید کند که عجب است، خودپسندی او رو فاسد میکنه. در روایتی دارد که امام صادق علیه السلام میفرماید قال ابلیس لعنت الله علیه، ابلیس گفته لجنوده، به لشکریانش اینجور گفته اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل، اگر در سه کار بر فرزند آدم چیره شوم دیگه باکی ندارم چقدر عمل خوب انجام بده، بتونم این سه تا خصلت رو در انسان ایجاد کنم. دیگه هر چی میخواد نماز بخونه، هر چی میخواد روزه بگیره، هر چی میخواد درس بده، هر چی میخواد درس بخونه، هر چی میخواد کتاب بنویسه، حج بره، عمره بره، هر کاری بخواد دیگه ولش میکنم اصلا سر کار، هر کاری میخواد بکنه. یعنی سه خصلت اگه کسی پیدا کرد به هر موقعیتی از علم و عمل برسه، این حالک هست قطعا، هیچ کاری بهش دیگه ندارم دیگه، بس برای کار دیگه خودش خودکار از بین هلاک میشه و تباه میشه. از تکثر عمله، یکیش این است که کار خوب خودش رو زیاد بشه. تصور کنه اون خیلی آدم خوبیه، اینجوری خیلی کار خوب انجام میده و نسی از ذنبه، گناهش رو فراموش کنه، و سوم و دخله العجب، خودپسندی وارد قلب او بشه. در واقع این سه خصلت یکیست، یعنی ارتباط نزدیکی با هم دیگه داره، بلکه میتوان بگیم که خصلت اول و دوم حاصل خصلت سومه. یعنی وقتی انسان گرفتار خودپسندی میشه، اون وقت است که عمل خودش رو چیکار میکنه؟ خیلی زیاد میبینه کار خودش، گناهش هم یادش، وقتی انسان خود پسند شد گناهش یادش میره. و نسیه زنبه در واقع زیاد شمردن عمل و همچنین نسیان گناه و بالاخره عجب نتیجه جهله. اگر انسان حقیقتا عالم باشد، اهل معرفت باشه، هیچ وقت عمل خودش رو هر چند که به حسب ظاهر زیاد باشه زیاد نمیداند، هیچ وقت گناهش رو فراموش نمی کند. لذا ما میبینیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام با اینکه پیامبر گرامی دربارش می‌فرماید که یک ضربتش فقط به اندازه عبادت جن و انس می‌ارزه، ضربت علی یوم الخندق، ولیکن میگه آه من قلت زاد و طول سفر و بعد. آه چه علی چقدر کم زاد داره. نه اینکه اون ضربت اون ارزشو نداره، ارزش عبادت جن و انس رو نداره، نه اون ارزشو داره، ولیکن علی انقدر راه رو طولانی میبینه، نیازمند میدونه خودش رو به توشه، که میگه همه اینا کمه، چیزی نیست، چیزی خیلی کمه اینا. اهل معرفت اینجوری هستن. و نمونه عینی زمان خود ما امام امت رضوان الله تعالی علیه که در واقع از اون بزرگوار، از جد بزرگوارش الگو گرفته، وقتی میخواد وصیت نامه بنویسه میفرماید که وصیت نامه اخلاقش میگه با دست خالی از حسنات. خب این همه کار کرده امام، چه از نظر علمی، چه از نظر عملی، چه از نظر سیاسی. خب ما نداریم کسی که به اندازه امام در زمان معاصر ما کار خیر انجام داده بشه. یکی از حسناتش جمهوری اسلامی است که حالا با اون برکاتی که در جهان داره، که انشاءالله مقدمه حکومت جهانی ولی عصر خواهد شد. خب این میگه که با دست خالی است، اصلا تعارف نمی کنه امام، ولی میگه با دست خالی. وقت به دعا میگه پیغام داده بودم به امام جمعه اون هفته، هفته ای که میخواستن قبل از وفاتشون بود، که دعا کنید خدا منو بپذیر. ببینید آدم اینجوری میشه که وقت نه تنها عمل خودش رو زیاد نمیبینه، بلکه نمیبینه عمل خودش رو. وقتی انسان اهل عقل باشه، اهل معرفت باشه، نمیبینه. در مقابلش وقتی انسان جاهل شد، یه کار کوچیک کرد، اگه نماز شبش مثلا یه سال تداوم پیش، چقدر مثلا خیال میکنه الان باز جبرئیل بهش نازل بشه که مثلا چند شب نماز شب خونده، مثلا حالا چقدر خدا باز چقدر دعا کرده مثلا مستجاب نشده، میگه خب من که اینجوری دارم عمل میکنم چرا دعام مستجاب نشد. اینجور آدم جاهل اینجور هستش، و آدم عالم اونطور. خداوند انشاءالله که همه ما رو از این آفت خطرناک نجات عنایت بفرماید. صلوات خط بفرماید. صحبت درباره مسئله پنجم بود. متن مسئله رو خوندیم. عربه یه قدری تفاوت داره این مسئلهش با اون که امام فرمودن. متن عربه هم بخونیم بعد توضیح بدم. میفرماد لا یصدق من ادعى النسب الا بالبینه. کسی که ادعا دارد سید است، این تصدیق نمی شود ادعای او مگر اینکه بیانه بیاره، دو شاهد عادل. اب شیا المفید دل علم، شیایی باشه که مفید علم باشه، اینقدر مشهور شده باشه که انسان علم پیدا کنه. و یک فش شیا بل اشتهار فی بلده، اینقدر که تو شهر خودش مشهور باشه کافی هست. بعد میفرماید و یوم نعم یمکن الاحتیال فی فدف الى مشهول الان. همون مرتبی که امام گفتن اینجا میگن، ایشون هم میگن میشه حیله کرد، بدیم چیکار کنی، بدیم خمس رو، بدیم سهم سادات رو، بدیم به کسی که وکیلش کنی، بعد اینکه بدانی عادل هست، که بگو به مستحقش برسان. علا وجه یندرج فیه الاخذ نفسه، بگی آقا مستحق، حتی اگه خودت هم باشی مانعی ندارد. ولکن الاولا بل الاحوت عدم الاحتیال. اولا و احوت این است که اینجوری نکنه. خب البته اینجا آیت الله بروجری میفرند هازل احتیال غیر مفید. ایشون نظرش با نظر امام تفاوت داره. میفرماید حاشیه میفرماید که این حیله فایده نداره. امام میفرماید بهتر اینه که این کارو نکنن، ولی که صحابه اربعه میگن احتیاط هست. ولی که احتیاط مستحب هست. ولی ایشون میگن نه فایده نداره. آقای خویی هم میفرمایند فیه اشکالون، اینم اشکال هست اگه بخوایم همچین حیله ای رو بکنیم. حالا ببینیم آیا میشود این مسئله درباره این مسئله چه باید بگیم. سه تا در واقع مطلب در این مسئله هست که باید مورد بحث قرار بگیره. یکی این که ادعای سیادت موجب اثبات اون نیست. هر کی گفت من سیدم نمیشود او رو قبول کرد و بهش سهم سعادت داد. دوم این که اشتهار در شهر زندگی برای اثبات سیادت کافی است، بدون این که مثلا کسی انکار بکنه، مقابلی داشته باشه، همونطور که امام. سوم این که احتیال رو مبنای حضرت امام و خیلی از فقهای دیگه مشکلی نداره که به کسی رو وکیل کنه بگه که به هر کس که سید هست بده، ولی اون که خودت یقین داری خودت سیدی خودت بردار مصرف. دو تا موضوع هستش که اصلی ما باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی این که سیادت چجوری احراز بشه، از کجا ثابت بشه کسی سید یا سید نیست. دوم این که آیا توکیل مجهول الحال جایزه یا جایز نیست. دو تا مسئله رو ما باید انشاءالله در این جلسه و اگر نرسیم در جلسه بعد مورد بحث قرار. اینجا مخالف این آقایون که میگن که ادعای رأس اول آیا با ادعا اثبات میشه یا نه، مرحوم کاشف الغطاء که افقه الفقها ها گفتن درباره ایشون، ایشون گفتن نه با ادعا ثابت میشه. اگر کسی ادعا کرد که من سیدم همین کافی هست، نیاز نیست شما برید این بر اون بر جستجو کنید و بگید که بپرسید، تحقیق کنید، بیانه بیاره، شیاع باشه، اینه هیچی لزوم نداره. همین کسی که ادعای سیادت میکنه میشه تصدیقش کرد. ایشون عبارتش اینه در کشف الغطاء جلد چهارم صفحه 211 میفرماید و یصدق مدع النسب ما لم یکن متهما کمدع الفقر. همونطور که در زکات اگر کسی ادعای فقر کرد گفت وضعم خوب نیست میشه بهش زکات داد، در خمس هم اگر کسی گفت من سید هستم میشه بهش داد، اگر متهم نباشه میگه نه با این به خود میگه آدم دروغگویی هستش، اونجا متهم هست به دروغگویی، این نمیشه بهش داد. ولی اگر کسی نه آدم بسب زاد آدم خوبی هستش و ادعای نسب میکنه میگه من سیدم و دایی بر دروغ گفتن نداره، خب میشه بهش داد. این حرف مرحوم کاشف الغطاء هست. حالا الان توضیح میدیم دیگه خدمت فرض کن. مرحوم آیت الله خویی ایشون اشکال کرده به این حرف کاشف الغطاء که در واقع این اشکال میتونه اشکال سایر آقایون هم باشه که این مطلب رو قبول ندارن مثل حضرت امام. ایشون گفتد و فیه ما لا یخفا، اگه کسی دقت کنه متوجه میشه که حرف این آقای کاشف الغطاء درست نیست. فانه قیاس مع الفارق، ایشون قیاس مع الفارق میکنه. ایشون گفته که مدع الفقر، ایشون آمده مدعی نسب رو تشبیه کرده به مدعی الفقر. ایشون میفرماید ما مدعی الفقر رو میتونیم تصدیق، اگه کسی گفت من فقیرم میشود تصدیقش کرد، قبول کرد حرفشو بهش زکات داد، ولی اگه گفت من سید هستم نمیشه، دو تا با هم دیگه فرق داره. چه فرقی داره؟ اگر چه فرقی داره که اگر ما کسی مدعی فقر شد ما قبول میکنیم ادعاشو، اگه کسی مدعی سیادت شد ما نمیتونیم قبول کنیم. میفرماید فان مق بله از دعو الفقر معتذرتون باستصحاب عدم الغنا الذي هو امر حادث مسبوق بالعدم. بله کسی که میگه فقیر هستم این دعوای او تأیید می شود، تقویت می شود با چی؟ با استصحاب عدم الغنا. هیچ کس از اول غنی نبوده، قبل از این کسی به دنیا بیاد که چیزی نداشته، بعد از هم که به دنیا آمد اینجا یواش یواش چیکار میکنه؟ اینجا پول پیدا میکنه. میفهمد الذی هو امر حادث و مسبوق بالعدم و هازا به خلاف نسب. اما نسب اینجور نیست. فان مقتضی الاصل الازلی عدم الانتساب الی الهاشم. اونجا فقر معتضد هست به استصحاب عدم الغنا، ولی کن نسب سید بودن اینجا اصل ازلی میگوید نه، یه وقتی کسی به دنیا نیامده بود اینجا هاشمی نبود، حالا هم استصحاب میکنیم عدم هاشمی بودن. و بله فدع ول انتصاب مخالفتون للعصر، این ادعا مخالف اصل، اون ادعای فقر هم موافق اصل است، ولی کن ادعای سیادت این مخالف اصل است. حالا این قول اگر کسی اشکال بکنه بگه که اصالت عدم انتصاب به غیر هاشم با اصالت بله انتصاب به هاشم با هم تعارض میکنن، شما میگید که اصل آن است که این چیه؟ هاشمی نباشد. خب از اون برم اصل این است که چی باشه؟ به غیر هاشمی هم نباشه. پس این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن دیگه، تعارض و تساقط. اصل این است که نه هاشمی باشه نه غیر هاشمی باشه، قبل از این که به دنیا بیاد این نه هاشمی بوده نه غیر هاشمی بوده. ایشون میگه نه، این دوتا این اشکال درست نیست. چرا؟ میفرمایند که لعدم الاثر لها. آیا خویی میفرمایند؟ بله خب بله دیگه نه، میخواد بگه تعارض داره دیگه. ایشون میگه این تعارض داره، شما بگید چون تعارض دارد و جمع نمی شود پس هر دوتاشون تساقط میکنن. خب بله دیگه، همین موقع تعارض معناش همینه دیگه، تعارض معناش همینه دیگه. وقتی تعارض دارن ایشون میگه تساقط، پس دیگه نمیتونه استدلال کنه، اون از اون طرف سالم میمونه. بله ایشون میفرمایند که بنابراین این قلت عدم انتصاب باشم عدم انتصاب باشم با انتصاب باشم با تعارض میکنن تساقط. میگه مطلوب مدور یکی از این دو اصل مطابقیه، مدور یکی از این دو اصل التزامیه. یعنی عدم انتصاب به هاشم اثری ندارد. اینجا لازمه عدم انتصاب به هاشم چی میشه؟ به غیر هاشم. لازمش این است که اگر کسی به غیر هاشم منتسب نباشد، لازمش این است که سید باشه. این از این چی میشه؟ مثبت میشه. این اصل مثبت میشه. بله اثر عقلیه. بله چون اثر مطابقی نیست این چی نمیشه؟
موضوع هر دو فرق می‌شود. یعنی اون کسی از این که ادعای سیادت رو کنه به خاطر اینکه می‌خواد پول دریافت کنه دیگه.
خب
اینم که به صدا تقریبا که خب دادیمش می‌خواد زکات بده، اونم به خاطر فرق. اینجا موضوعا واحد گفته
شده. موضوعا واحده. ولی کن می‌خواد بگه یکیش ما اشکال آقای خوری ببینید چیه.
اصلا بحث رو بحث ادعای سید رو تو بحث خمس نتیجه همش پول گرفتن نیست.
بله نتیجهش فرق میشه، ولی چیزی که ایشون میخوان میگن فقر اثر مستقیمه، اینجا چیز نیست، اینجا اصل مثبت نیست، در اونجا اینجا اصل مثبت هستش. چون اونجا اصل مثبت نیست درست میشه، اینجا اصل مثبت هست درسته میشه. حالا اجازه بدید من توضیح بدم، اگه مطلبی بود من توضیح خواهم. ایشون میفرد بنابراین فیحتاج الانتصاب الی ثبوت شرعی، چون اونجا استصحاب معید ادعای فقر است، اینجا استصحاب معید نسب نیست، ما باید نسب رو از یک راهی اثبات کنیم. هازا و این لم یرد فی نسون یا عین الوظیفه. حالا میگه نسی هم نداریم که بخوایم وظیفه تکلیف رو مشخص کنیم، الا ان نسیرت العقلایی قائمتون الا اصل ما هو المشهور بین البلد، همون حرفی که امام هم گفتن. سیر عقلا این است که کسی در شهر خودش به سیادت مشهور است، اینو کافی هستش. خیلی خوب.
ولی حالا 30 سال از عمرش گذشته، 40 سال از عمرش.
اگر کسی بله اگر کسی، ولی اگر استصحاب، حالا من نمیدونیم که اگر میدونیم کار کرده پول داره که هیچی، ولی اگر نمیدونیم اونجا میگه کسی که استصحاب عظم ازلی، البته مورد اختلاف هست، ما قبول نداریم استصحاب عظم ازلی رو، ولی کن اگر هم اگر کسی استصحاب عظم ازلی رو قبول کرد، اینجا باز بگه مؤید این ادعاست. بعد میفرماید که سیره عقلا قائم است که اگر کسی دلالت میکنه برای اینکه اگر کسی در شهر خودش به سیادت مشهور شد این کافی هست. و از لم یرد عنه الشاشار هم که از این سیره رد نکرده، فلا بأس به تأویل علیها سیما اذا اوجبت الاطمینان شخصی. گاهی وقتا انسان اطمینان شخصی هم پیدا میکنه، هم شیعه هست هم اطمینان شخصی پیدا میکنه، اینجا دیگه هیچ مشکل نداره. کدوم مورد؟
نزد کرده که با این سیر ازدواج.
بله خیلی میتونه ازدواج. بله حالا یه موردش که هست، حالا مورد دیگه شه، حالا موردی هم هست. ایشون میفهمد، دیگران هم گفتن این رو، که یه روایتی هم داریم که هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، ولی از نظر سند مرسل است، هم در کافی آمده، هم در منلای هم در منلای حضور آمده، ولی که از نظر سند مرسل برای تأیید میارن. روایت این است که مرسله یونس است، میگه از امام سوال کردم که راجع به بینه اگر اقامه شد بر چیزی آیا قاضی میتواند قضاوت کند به قول بینه، اذا لم یعرفهم، اگر نمیشناسشون من غیر مسئله، آیا تحقیق قاضی اگر آمد یه عده اومدن دو نفر آمد شهادت دادن در محکمه برای یه موضع، ولی کن نمیشناسشون، قاضی نمیشناسه، این شهادت دو نفر کافی هست بدون تحقیق که اینها عادل هستن یا نه، کافی هست یا نه. امام میفرمایند که طبق این نقل یؤخذ به ظاهر الحال فی خمسه امور، 5 چیز هستش که ظاهر الحال کافی است: الولایات و المناکه و الذبائح و الشهادات و الانصاب، جس بر بعض از نقل ها و به جای انصاب مواریث هست. 5 چیز هستش که اینها ظاهر حال کافی هستش: ولایات، مناکه، ذبائح، شهادات، انصاب، یه نسخه دیگه مواریث به جای انصاب. بعد میفرد فاذا کان ظاهره ظاهرا معمونا جازت شهادته ولا یسأل عن باطنه، اگر ظاهرش حسن ظاهر داره این کافی هستش، دیگه لازم نیست از باطنش بره تحقیق کنه ببینه خونه‌اش چیکار میکنه، این چیزا اینا لازم نیست. ولایات مثلا کسی از طرف قاضی، از طرف امام یا ولی فقیه منصوب شده، این به قضاوت یا نه، یا راست میگه دروغ میگه، ما اگه دیدیم که ظاهر حال میگه داره قضاوت میکنه تو شهر، دیگه میگه خب لاوت چیز کردن دیگه، منصوبش کردن. یا ولایت داره، این آیا ولایت دارد به این پدرش هست یا نیست، ولایت داره یا نداره، حال برید تحقیق کنیم این بابای این هست واقعا یا اینکه نه، این مثلا فرد زناست، این لزومی نداره این تحقیق کردن در اینجوری، ای ظاهر حال میگه ولیش هست. بعد مناکه، مثلا این شوهر این زن هست یا نه، حال برید تحقیق کنیم دو نفر ببینیم شوهرش هست یا زن این هست یا نه، ظاهر حال دارن با هم دیگه زندگی میکنن، میگه حال دیگه ازدواج سفید نیستش، میگه ازدواج مثلا واقعی هستش. مثلا یا سوق المسلمین، ذبح کردن گوشت تو بازار هست، بعض از خدا رحمت کنه بعض از آیون بودن در شهره، این گوشتا رو هیچ وقت نمیخوردن، خودش باز مثلا ذبح کنه و خودش گوسفند ذبح کنه یا مثلا مرغ ذبح کنه و بخوره، من اینا رو قبول ندارم، این ذبح اینا رو نه اگه تو بازار مسلمان ها هست اینجا میتونه انسان استفاده کنه. یا شهادات، همین که آمده شهادت داده، اگه کسی ظاهر حالش مثلا خوب هست، متهم به گناه نیست، این میشود شهادتش بشه. بله، به هر حال میفرمایند که این ظاهر حال در اینها کافی است. اینجا هم همینجور، حالا ادعای سیادت هم میشه مثل همینا میشه دیگه. میخواد بگی که کسی ادعا داره من سید هستم، اینا معید هست که ظاهر الحال ما چجوری بریم ثابت کنیم کسی سید هست یا سید نیست. این فرمایش از که عرض کردیم آقای خویی در این موضوع اطول امام الخویی جلد 25 صفحه 325 هست. حالا اجازه نمعید نیست. بله، روایت از الان مرسله است، الان مثل یادداشت نکردم از کی هستش خدمتتون. مرسله یونسه، ولی حالا از امام کدوم امام هست یادداشت نکردم. خدمتتون عرض کنم که ببینید این میگه سیره عقلا هست، مشهوره. این میگه مشهور یعنی باز ظاهر حال باز باشه، باز مشهوره به این در بلد باشه دیگه، یعنی ظاهر حال باشه، یعنی واقعا میگن این آدم خوبیه. چرا دیگه سوق المسلمین که هست، مناکه ولایات، نه شیعه دیگه، یعنی این همه اینا شیعه، در همه اینا شیعه هستش، شیعه سیره عقلا. بین اهل بلد میگن این آقا قاضیه، بین اهل بلد میگن این زن اونه، یعنی اینجوری هستش دیگه، این کافی هستش. خب حالا این فرمایش آقای آیت الله خویی، به این فرمایش اشکال شده، این که فرمودن که ادعای فقر با استصحاب عدم غنا تقویت میشه ولذا کافی است، به این اشکال شده. گفتن ایشون فرمودن چی؟ حاصل حرفشون بود استصحاب فقر با استصحاب عدم غنا تقویت میشه، در همین جهت کافی هست، چون غنا امر حادث مسبوق به عدمه. فرموشه ایشون این بود دیگه. ولی در ادعای سیادت، ادعای سیادت سیادت تقویت کننده نداره. چرا؟ چون اصل ازلی اثبات میکنه عدم سیادت رو. ایشون حرف خلاصه حرف آقای خویی این بود. در اینجا آیت الله شاهرودی به این فرمایش آی خویی اشکال کردن، فرمودن که مزنون این است که مراد کاشف الغطا این حرف ایشون نیست، یه چیز دیگه میخواد بگه. نمیخواهد کاشف الغطا استناد به اصل عملی کند که همطور که ایشون استناد کرده. این حرفی که آی خویی فرموده مراد آقای کاشف الغطا استناد به اصل عملی نیست، بلکه اگر میخواست اصل عملی، اینجا اصل عملی اشتغاله. اصلا اینجا چه استصحاب ازلی رو ما حجت بدانیم چه حجت ندانیم، حتی اگر حجت هم ندانیم استصحاب عدم ازلی رو مثل ما، اینجا اصل اشتغاله، از عملی اشتغاله. چون من میخوام خمس خودم رو باید به کی بدم؟ به سید بدم، سهم سادات رو. اینجا باید احراز کنم که به راست چی رسیده، مستحق رسیده یا نرسیده. خب اینجا من وقتی که دادم به این شخصی که نمیدونم سید هست یا نه، اینجا شک دارم. اینجا اشتغال یقینی چی میخواد؟ براعت یقینی میخواد. بنابراین اینجا چیه؟ بنابراین اینجا اصل مقتضای اصل عملی اشتغال هست. ما چه استصحاب رو حجت بدانیم، چه استصحاب عدم ازلی رو حجت ندانیم. این یه اشکال کردن به ایشون. بنابراین اینجا حرف ایشون، حرف آقای خویی، ایشون میفرمایند که حرف آقای خویی درست نیست. اما اشکال دیگه‌ای که اینجا هست، یه اشکال دیگه هم ایشون کردن. نه حالا کاشف الغطا میخوان بگه، اصلا چیز دیگه میخواد بگه. اصلا حرف آقای خویی شد. این حرف آقای خویی بود. آقای خویی به آقای کاشف الغطا اشکال کرده بود، ایشون به آقای خویی اشکال میکنه. شما میفرمایند که شما استدلال کردی به استصحاب عدم ازلی، شما بله اصلا استصحاب عدم ازلی شما چه حجت بدانیم چه حجت ندانیم، اصل اینجا چیه؟ اینجا اشتغال، چون اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. اشکال دیگه‌ای که کردن به آی خویی این است که گفتن فرمودن که ادعای فقر با استصحاب عدم غنا ثابت نمیشه. استصحاب عدم غنا اثبات نمی کند فقیر بودن رو. آنچه ما باید اثبات کنیم فقر است. فقر امر وجودی است و استصحاب عدم غنا همونطور که اونجا گفتید که اثبات نمی شود سیادت، اینجا هم اثبات نمی شود فقر. چرا؟ چون فقر امر وجودی است. این فقیر هست یا نیست، فقر امر وجودی است، با این اثبات نمیشه. ولی به نظر میرسه که فقر همون امر عدمی است. یعنی کسی که ظاهرا این اشکالشون اشکال بله. البته آقای خویی هم نگفتن، یکی این که نفرمودن که اثبات میشود و گفتن تأیید میشه با این. ثانیاً فرمودن که فقر بله، ثانیاً این حرفی که آقای شاهرو میفرمان که فقر امر وجودی، ظاهراً امر وجودی است، فقر عدم عدمی است دیگه. که خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی میفرمودن که آقای صحت استادشون میگم میگن عدم منشأ اثر نمیشه، بعد دست میزد به جیبش میگفتش این بیپولی پدر آدمو در میاره، چطور عدم منشأ اثر نمیشه؟ رو سر دست میزدن به جیبشون میگفتن این بیپولی پدر آدمو در چطور میشه عدم منشأ اثر نباشه؟ به هر حال بله خدمت رو عرض کنم که به هر حال این عدم هستش دیگه، این عدمه، عدم هستش و عدم هم گاهی وقتا منشأ اثر میشه. به هر حال حالا وارد این بحث نمیشیم، رو شوخیشون میکنم. خب پس اینجا چی هستش؟ کاشف الغطا چی میخواد بگه؟ اینجا صحبت از ایشون میفرمان که آی شارودی میفرمان به نظر ما این حرف درستی است. کاشف الغطا شاید سایر فقها هم که گفتن این مطلب رو به شکل صاحب الغطا کاشف الغطا مطرح کردن این است که ببینید سیره عقلا در این طور موارد تصدیق مدعی نسب هست اگر متهم نباشه. یعنی واقعا اگر کسی خدمتتون عرض کنم که متهم نشد دیگه نمیرن خیلی تحقیق کنن. سیره عقلا شما الان ببینید در خود همین بیوت مراجع هم که برید میگن سیادت دیگه، حالا میرن جد و آبادشو چیکار کنن؟ بیاد مثلا شجره نامه بیاره ببین که مثلا سید. اینجور نیستش دیگه. سیره عقلا این است که در این طور مواردی یعنی آدمی هست میگه کلاشه، خیلی خب اونجا متهمه، که خود کاشف الغطا هم میگه که اگر متهم باشه اینجا نمیشه بهش داد. ولی اگر نه بله خدمتتون عرض کنم که اینجا سیره عقلا در این طور موارد این است که اکتفا میکنن به این مطلب، دیگه نمیرن جد آباد کسی رو ببینن. بنابراین اگر ثقه باشه، همین مقداری که ثقه باشه، آدم دروغگویی نباشه، آدم موثقی باشه و احتمال هم بدیم که همین حدس نمیزنه، ایشون حرفش اینه که مدعی نسب ان کان ثقتن مأمونن به حسب ظاهر ولم یعلم ان دعواه مبنیون علی الحدس و الاجتهاد بل احتمل ان یکون من باب الحس او غریبا من عرفا کل اطلاع علی ذلک من خلال آبائه او شیاء فی بلده و مسقط رأسه صدق دعوا. همینقدر که انسان بداند سیر عقلا این است که اگر یه نوع وثوقی پیدا میشه که این داره راست میگه این کافی هستش. و یه روایتی هم ایشون میگن که اون روایت معتبره علی ابن یقطین هم مؤید این مطلب هستش. معتبره علی ابن یقطین جلد 9 خدمتتون عرض کنم وسائل صفحه 281 هست. بله چاپ آلول بید خدمت. این روایت این است که میگه که عن علی ابن یقطین سأل تو ابو الحسن حضرت کاظم علیه السلام عمن یلی صدقه العشر، کسی که متصدی صدقه عشت هستش، متصدی زکات هست، در اینجا می شود بهش داد که بهش داد یا نه؟ قال بله، فقال ان کان ثقتن فمره یزعها فی مواضعها و ان لم یکن ثقتن فخذها من وزعها فی مواضعها. اگه بهش اطمینان داری چیکار کن؟ این رو بهش بده، میتونی زکاتشو بهش بدی، بگی در همون هشت مصرفی که هست در این مصارف. اگه اطمینان نداری نه نکن. این که وسوق عرفی، وسوق نوعی به افراد، این کافی است. صاحب وسائل هم اینجا بابش اینه، باب و استحباب و دفع زکات و الفطره الى الامام و الى الثقات من بنی هاشم و غیرهم لیفرقوها علی اربابها و استحباب قبول ثقات زاده کن. که این میشود به کسی که انسان وسوق داره در اختیارش بگذاره. اینجا معیده نمیخواد، چون بحث زکات هست بسته. در اینجا هم همینجور، اگر انسان به وسوق دارد به این که این آدم آدمی دروغگویی نیستش و بی خودی ادعا نمی کنه و اینجا ادعاش هم مبنی بر حدس نیست که حدس میزنه، این میونه پدرش هم پدرش پدر پدرش مثلا اینها همه ادعای سیادت دارن، به این طور افراد میشه داد. نه صرف نه نه ببینید، میخواد بگه ایشون میخواد بگه با انبار اینجوری حل میکنه که میگه آقای کاشف الغطا میگه اگه کسی متهم به کذب نیست، ممکنه مراد کاشف الغطا این باشد که کسی که متهم به کذب نیست، انسان معمولا اطمینان پیدا میکنه که اینجا چیه، معمولا نوعاً اطمینان پیدا میکنه که این صادق هست و ثقه هست و نمیخواد بی خودی کلاشی کنه. و اما این حالا این حرف عرض کردیم، این همه این مطالبی که گفتیم رو مبنای کسانی است که سهم سادات رو چیکار میکنن، جدا میکنن از سهم ما. بله اگر حق وحدانی داره، حتی اگر کسی هم انسان مشکوک و سیاده هستش، رو مبنای ما میشود داد، چون اختیار ولی فقیه هستش. همش هم اگر کسی مشکوک و سیاده هم باشه، رو مبنای ما در اینجا میتواند ولی فقیه اگر مستحقش بدانه، فقیرش بدانه، یا فقیرم نداره لازم بداند به او بدهد، میتواند به او بدهد، اشکالی ندارد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.